به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه خوبان. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یکی دیگه از پادکست‌های آموزشی در خدمت شما هستیم با موضوع هک فروش. خیلی از عزیزان این سوال رو از من میپرسن که استاد، چرا ما هر کاری میکنیم نمیتونیم بفروشیم؟ یا بعضی ها اینطور میگن، چرا مشتری ها از من خرید نمیکنن؟ امروز میخوام 0 تا 100 بررسی کنم که واقعا چی میشه، چه اتفاقی میفته که مشتری از ما خرید انجام نمیده، چه اتفاقی میفته که ما نمیتونیم بفروشیم. تکنیکی وجود داره به اسم هک رشد فروش. در واقع با تکنیک هک کردن شما خیلی راحت تر میتونید بفروشید. اما ابتدا بریم در رابطه با هک صحبت کنیم. هک یا رخنه کردن یک واژه‌ایه که در علوم کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیره، به معنی سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل یه سری مشکلات در سیستم های کامپیوتریه. در این علوم یه سری مترادف ها هم شما مشاهده میکنید، مثل واژه کرک یا معادل فارسیش بهتر بگم رمزگشایی. یه وقتای مشکلاتی هست، ما به جای هک از تکنیک کرک استفاده میکنیم، یعنی در واقع رمزگشایی میکنیم برای اینکه بتونیم نفوذ پیدا کنیم به اون مشکلی که در واقع وجود داره. بسیاری از نرم افزارهای کامپیوتری رو وقتی میری برای دانلود کردن، در اون نسخه دانلودی مشاهده میشه که از عبارت کرک استفاده شده، یعنی میگن این فایل کرکش هست. فایل نسخه اصلی وجود داشت که نسخه اصلی رو تو بخوای در ایران استفاده کنی با یه سری تحریم ها و مشکلات مواجه میشی. نسخه دومی ارائه میکنن، یه فایل دومی ارائه میکنن به اسم فایل کرک، یا به این عنوان که این فایل کرک شده هست، یعنی رمزگشاییه و راحت میتونی ازش استفاده کنی. ما در تکنیک‌های فروش هم از همین مبانی کامپیوتری استفاده می‌کنیم و در دل فروش رخنه می‌کنیم، هکش می‌کنیم فروش رو و مشکلات رو در واقع حل می‌کنیم تا فروش برای شما عزیزان راحت بشه. امروز می‌خوام یه بار کامل بررسی کنیم که اصلا داستان فروش چیه، عبارت‌هایی که ذهن فرمان میده در راستای فروش چیه. خیلی از عبارت‌ها برای من مرسومه، یعنی من زیاد میشنوم. مثلا یه فردی برمیگرده به من میگه استاد، من هر کاری کردم نشد این ماه که بفروشم. من با اون تیکه نشد که میشه نتیجه کار فعلا کاری ندارم، خب نتیجه مشخصه. اما با تیکه اولش که فرد برمیگرده و این جمله رو در ذهن خودش هی داره مرور میکنه که هر کاری کردم نشد، این جمله برای من خیلی آشناه، چرا که من خودم هم از این جمله قبل‌تر خیلی استفاده می‌کردم. زمانی که ذهن من مشکل محور بود و ذهن من یاد نگرفته بود که راهکار محور باشه، راه حل محور باشه، من هم از همین جمله استفاده می‌کردم. به عنوان مثال وقتی می‌خواستم یک کاری انجام بدم و می‌دیدم که نتیجه‌اش نمیشه، با خودم میگفتم هر کاری میکنم نمیشه. در داستان کنکور به همین شکل، تو مدرسه دوران آموزشی مدرسه یادمه یه امتحانهایی داشتیم و وقتی نمره کم میگرفتم یکی از من میپرسه چرا نمره کم گرفتی، من برمیگشتم بهش میگفتم که خیلی خوندم، من زیاد خوندم، من انگار کارمو انجام دادم اما نشد، نمیدونم چرا. یعنی با واژه نمیدونم چرا بعضن روبرو میکردم طرف مقابل رو. یا مثلا اگر خیلی دیگه ذاتم به نوعی بد میشد، میگفتم آره معلم به من نمره کم داد. یعنی هیچ وقت گیر برگردن من نبوده و این مدل رو خیلی خوب میتونم درک کنم. افرادی که دقیقا ازشون میپرسی چرا نمیفروشی، میگه که من همه کار کردم، یعنی اصلا من مقصر نیستم، اما بازار خرابه، مردم نمیخرن، پول دست مردم کم شده و امثال این کلمات که یه خاطریه در واقع برای من که این حرف هاشو منو یاد همون خاطرات قدیم خودم میندازه. یادمه مثلا یه فردی وقتی از من میپرسید که استاد، شما وزنتون وقتی زیاده همه چیتون خوبه، این وزن زیاد رو چرا کمش نمی کنید؟ ذهن مشکل محور برمیگرده سریع میگه که من هر کاری میکنم لاغر نمیشم. اما وقتی ذهن رو بهش یاد میدم که آقا انقدر مشکل محور نباش، راهکار محور باش، راه حل محور باش، بیا مشکل رو شناسایی کن، راهکارهاشو پیدا کن، اجرا کن، بعدش برو عمل کن به راهکارهایی که شناسایی کردی و پیدا کردی، عمل کن. آیا حالا عمل کردی واقعا نتیجه نگرفتی، یا عمل نمی کنی و میگی نتیجه نداد؟ یه ایامی بود عمل میکردم نتیجه کم میداد، خدا وکیلی بخوام راستشو بگم، مثلا میرفتم رژیم میگرفتم یه مدت نتیجه کم میگرفتم، دوباره بعدش ولی میخوردم و خب چاق میشدم، طبیعیه. و وقتی یکی از من میپرسید که استاد چرا لاغر نمی کنی، من در پاسخ برای اینکه سریع بخوام بهش بفهمونم آقا بیخیال شو این سوال انقدر از من نپرس، برمیگشتم بهش میگفتم هر کاری میکنم نمیشه، لاغر کردن سخته، چاق شدن راحته. و فرد میگفت خب باشه دیگه، من چی بهت بگم؟ در واقع دیگه با من ادامه نمیداد، بحث نمیکرد. در واقع تکنیکی برای اینکه کاری کنی مخاطب با تو بحث نکنه همین جمله رو بگی که آقا من کارمو کردم نشد، در حالی که یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه که ذهن به تو یاد میده در واقع که اینو بگو. ضمیر ناخودآگاه یاد گرفته که اگر اینو بگی طرف مقابل خل سلام میشه و دیگه حوصله بحث کردن باهات نداره و تو رو تنها میذاره. از افرادی که سیگاری هستن هم همین جمله رو، همین سوالو بپرسی که چرا مثلا سیگار رو ترک نمی کنی، اون بخواد صادق باشه یه کمی مثلا بهت بگه، بگه هر کاری میکنم نمیشه، یعنی با این واژه شما رو روبرو میکنه، تو دیگه خب چی بگی بعدش؟ میگه خب بنده خدا داره کارشو میکنه و نمیشه دیگه، چیکار کنم پس؟ یعنی اینطور نبوده که این کارشو نکرده باشه یا با خودش بگه نه سیگار چون خوبه من دارم میکشم، نه، اینم اعتقاد داره که بده ولی خب کارشو کرده، متاسفانه سخته دیگه، پس نمیشه که ترکش کرد. در حالی که این هر کاری کردم ها یه فریب بزرگه که شیطان به نوعی بهت استراتژیشو یاد میده که این جمله رو بزن و تو هم این جمله رو میگی و بعد میبینی کارت پیش میره، اما مشکل هنوز حل نشده. یعنی تو با این جمله گفتی و طرفم دست از سرت برداشت، قبول، این تیکشو رفتی جلو، اما مشکل رو هنوز حل نکردی، هنوز تو اون چربیات تو بدنت مونده، هنوز اون مواد مخدر تو بدنت هست، تأثیر داره میذاره، هنوز اون نفروختن ها باعث شده تو فقیر بمونی، دارا نشدی، ثروتمند نشدی، تاجر نشدی. خب باشه این جمله رو گفتی و همه دست از سرت برداشتن، اما در نتیجه هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی باز تو اگر نگاه کنی میبینی که همون آسیب ها در وجود تو حک شده، اما این بار این حک شدن رو من با هجیمی مینویسم، به معنی تراشیدن، به معنی ساییده شده، یعنی انگار یه مهریه که چسبوندن بهت اینکه تو موفق نمیشی، اینو در وجودها حک کردن. ما برای اینکه بتونیم این مشکلات رو شناسایی کنیم باید در واقع توش رخنه کنیم، نفوذ پیدا کنیم، در واقع حکش کنیم، این بار با هد و چشم این حک کردن. پس یه حک داریم به معنی تراشیدن، ساییدن با ه جیمی و یه حک دیگه به معنی نفوذ کردن با ه دو چشم. اینو هم امروز خوب و کامل یاد بگیرید، چون مجبور میشم یه جاهایی من حرف به حرف هم توضیح بدم به خاطر یادگیری های غلط یه سری از انسان هاست. به عنوان مثال خیلی ها برمیگردم میگن استاد ما پاک دست های شما رو به خوبی شنیدیم. من با خودم میگم پاک دست منظورش همون پادکسته، این میگه پاک دست. پاک دست یعنی چی؟ یعنی دستش پاکه. پادکست به یه سری فایل های ضبط شده که داره یک سناریو خاص هستن، قسمت بندی میشه که به هر کدوم از قسمت ها حتی اپیزود گفته میشه، به اینها میگن پادکست نه پاک دست. خواهشان دقت کنید، بعضی از عزیزان یه تک فایل میشنون، یه تک فایل صوتی جا مثلا گیر میاره، میگه ما یک پاک دست گوش دادیم. اول اصلا اون پاک دست نیست و پادکسته. نکته دوم، به اون تک فایلی که شما شنیدی پادکست گفته نمیشه. پادکست ها مجموعی از فایل های صوتی هستند که بعضا به صورت ویدئویی هم بعضی از افراد دارن تولید میکنن و اسمشو به اشتباه میذارن پادکست، در حالی که اونها هم حتی پادکست نیستن. اما نمیخوام وارد این بحث بشم. ابتدای ام باید درست مفاهیم و معانی کلمات رو بفهمم و بعد به کار بگیرم تا در جای خودش استفاده کنم. خب و اما بریم سر وقت دلایل اصلی نخریدن مشتری ها. دلیل اول عدم شفافیت در ارزش محصوله. در واقع خیلی وقتا مشتریان شما نمیتونن به درستی درک کنن که محصولی که در واقع شما ارائه کنندش هستید، شما عرضه کنندش هستید، ارزشمندتر هست به نسبت فروشگاه های دیگه ای که دارن میفروشن، سایر رقبای شما که فروشنده اون محصول هستند، که تفاوت هایی بینش وجود داره. اونا فکر میکنن که محصول برابره ولی شما گرون میفروشید، لذا چون این موضوع برای شفاف نیست نمیتونه یک درک درست داشته باشه. شما باید بتونید در ابتدای امر این موضوع رو شفاف کنید که کار کردن با شما چه مزایایی دارد، خرید کردن از محصولاتی که شما دارید ارائه میکنید چه مزایایی دارد، چه دلیلی دارد. دلیل باید شفاف باشد، باید وضوح داشته باشه، یعنی طرف باید بتونه با چشمش ببینه، بفهمه، درک کنه این طرفی که دارم نام میبرم. شاید بد باشه این جمله رو بگم، ولی برای اینکه حق مطلب ادا بشه باید به شما عزیزان گفته بشه تا به درستی درکش کنید. یعنی چی؟ به شما برمیگردم میگم دلیل باید وضوح داشته باشه، واضح باشه. یعنی حتی اگر طرف مقابل شما در اصطلاح گاف هم باشد، ببخشید که اینو میگم اما واقعی اینو تو نگاه کن و بفهم، اگر طرف مقابل شما گاف هم باشد باید بفهمد که کار کردن با شما تفاوت دارد، باید ارزش محصولات شما را ببیند و بفهمد حتی اگر گاو باشد. آیا حالا تو توانستی به یک گاو بفهمونی که آقا من دلیل واضح این هستم که محصول من با ارزش تره و به همین دلیل گرون تره؟ اینو از نگاه یک گاو بریم بررسی کنیم، نه از نگاه یک متخصص. آیا اگر همین کیفیت بالا رو من برم واقعا به یک گاو، به یک گاوی که حیوان هست، نه انسانی که بهش اطلاق بشه گاو، به یک گاوی که از جنس حیوان هست بهش نشون بدم، آیا گاو میفهمد که مثلا این زعفرانی که تو داری با زعفرانی که رقیب داره متفاوته، یعنی دوتا شو بذارم کنار دست، آیا گاو میفهمد؟ آیا محصول تو که مثلا خرما هست، یه خرمای توی با کیفیت رو با یه خرمای بی کیفیتی که رقیبت داره ارائه میکنه رو دوتاشو ببرم چه گاو، آیا اون گاو میفهمد؟ این میشه وضوح. بیا بررسی کن آیا واقعا این وضوح رو به تصویر کشیدی؟ داری نشونش میدی؟ یا طرف مقابلت باید علم غیب داشته باشه و بفهمه که بله دلیل یکیش اینه که کیفیت تو بالاتره، اون باید علم غیب داشته باشه از خودش. نه عزیز من، فروش اینجوری نیست. تو باید محتوا سازی کنی تا بتونی این ارزش ها رو به وضوح نشون بدی. حالا بیا بررسی کن، میبینی که بله من این کار رو در مجموعه خودم نکردم. ما در شرکتمون چیکار کردیم؟ هر کدوم از خدمات رو اومدیم تصویر سازی کردیم، اومدیم ویدیوهایی تولید کردیم، موضوعات مختلف، جلسات مختلف، تا ارزش کار خودمون رو بفهمونیم به مخاطب خودمون. آیا شما هم در صنعت خودت، در تجارت خودت، در محصول خودت اومدی و شفاف سازی کنی؟ ارزش محصول خودت و ارزش همکاری با خودت رو بفهمونی به طرف مقابلت؟ لطفاً این کار رو برای گام اول انجام بده. شاید تو همین قسمت از صحبت من افرادی پیدا بشن و خورده بگیرن که استاد این حرف سخیف بود، از شمای استاد نباید بر بیاد و بگید که مثلا بعضی ها گاف هستند. عزیزان من دنبال این حرف ها و لایک ها نیستم، نبودم هیچ وقت تو زندگیم. من بر این اعتقادم که دانا به اصل موضوع، به اصل مطلب پی میبره و نادان در صورت مسئله میمونه. خوب دقت کنید، حالا نگاه کن افرادی که میخوان تو صورت مسئله بمونن کدوم جنس آدم ها هستن؟ دانا به اصل مسئله پی میبره و اصل اون داستان و موضوع پی میبره که آها فهمیدم استاد منظورت چیه. حقایق رو درک کنید، تو صورت مسئله نمونید. اگر میخوای رشد کنی بفهم که داستان از چه قراره. پس تو گام اول جمع‌بندی شد، تو گام اول باید بتوانم ارزش ها رو نشون بدم و به مخاطبم بفهمونم. مخاطب من شخصیت های مختلف رو میتونه شامل بشه. من در یک پادکستی در اپیزود قبلی بوده در رابطه با شخصیت های اینیاگرام با شما صحبت کردم، 9 شخصیت رو توضیح دادم. مخاطب های شما دارای شخصیت های مختلفی هستن که هر کدوم از اون 9 تا اگر یادت باشه گفتم 2 بال هم میتونه کنار دست داشته باشه، یعنی هر فردی میتونه در قالب 3 شخصیت با شما جلو بیاد، پیش بیاد. پس تو باید شرایطی ایجاد کنی که طرف مقابلت با هر شخصیتی که بود بتونه بپذیره که بله واقعا شما یک فرد خاص هستید، یک مجموعه خاص هستید، یک محصول خاص در اختیار دارید که قیمتتون بالاتر است. اگر اینو نتونی به مخاطبت نشون بدی، معیار فروش میشه قیمت دیگه، از حالت کیفیت خارج میشه، از مزایای دیگرش خارج میشه. مثل این میمونه 2 خودروی 0 کیلومتر در نظر بگیر برای یک شرکت، مثلا خودروی BMW X4 مدل 2016 2 داریم ازش، قبول؟ یکی بر میگرده میگه این بیرنگه و یه قیمتی ارائه میکنه، یکی بر میگرده این میگه رنگ دارد و یه قیمتی. خب این تفاوت ایجاد شد. اما اگر فرض کنیم 2 فروشنده برگردن بگن هر 2 برامون بیرنگه، یا بگن که هر 2 این مدل خودرو 0 هست، یعنی 1 کیلومتر راه هم نرفته، همه چیز اینگاه از کارخونه اومده بیرون. اصلا فرض کن یه شرکتی 2 خودرو 0 کیلومتر رو میده بیرون. حالا اینجا متقاضی میفهمه که آقا دیگه فرقی نداره بین 2 خودرو، چون هر 2 خودرو از یه کمپانی خارج شده، هر 2 0 کیلومتره، هر 2 سالم سالمه، هیچ مشکلی نداره. اینجا اختلاف و دعوا سر قیمته که چه کسی ارزانتر ارائه میکند، کدام فروشنده ارزانتر ارائه میکنه. یکی تو برگردی بگی من بهترینم، من خوبم، خیلی به چشم نمیاد. میگه آقا تو خوب، خوب داری گرون میدی، چجوری میشه تویی که خوب هستی گرون فروش میشوی؟ مگه خوبها گرون فروشن؟ پس اگر معیار و میزان فروش در گرون فروشی نیست، یعنی میگه من گرون فروش نیستم اما خب کیفیتم متفاوته، رقیب من داره با کیفیت پایین تر ارائه میکنه، من حرفم اینه، آیا تونستی این موضوع رو به من مخاطب نشون بدی بفهمونی؟ یا اینکه نه با حرف ها باید بفهمم، نه باید با چشم ها دیده بشه، نه اینکه بگی با گوش ها بفهم، با چشم ها ببین و بفهم که تفاوت دارد. چون وقتی اگر بخوای با گاو حرف بزنی تا گاو بفهمه، امکان نداره. گاو با چشمش میفهمه نه با گوشش. با گوشش یه سری صداها رو میشنوه و فهمش در این اندازه است که بمانم یا فرار کنم. یکی مثلا میخواد گاو رو بترسونه، بله اینجا با گوشها شنیده میشود. اما مشتری تو برای اینکه به تو اعتماد کند ابتدا باید با چشمانش ببیند. من در یکی از فایل های زیر 3 دقیقه‌ای خودم توضیح دادم که 87% مغز از طریق چشم ها اطلاعات بهش میرسه، از طریق چشم ها. چند درصد؟ 87%. 9% اطلاعات از طریق گوش ها دریافت میشه، باور میشه. تو چشم رو رها کردی، چسبیدی به گوش، میگی با حرف بیا به من اعتماد کن. 9% فقط قدرت داره گوش. تو از قابلیت چشم محروم شدی، غافل شدی. نکن فدات بشم، بیا برای ساختار تجاری خودت چشم ها رو بسیج کن، بیا از قدرت چشم ها استفاده کن. چرا که 87% اعتمادسازی مغز به واسطه چشم شکل میگیره. چرا رها کردی اینو؟ چرا از این ظرفیت بی بهره موندی؟ استفاده کن برای خودت. خب جمع‌بندی کنیم اولین داستان رو. اولین داستان دلیل نتونستیم ارزش کارمون، ارزش محصولمون رو به وضوح به مخاطبمون نشون بدیم که درک کنه. و راهکارش چی شد؟ باید بتونیم یه سری فیلم هایی بسازیم، کلیپ هایی بسازیم، ویدیو و تصاویری بسازیم که تفاوت ها رو نشون بده به طرف، که طرف با چشمش ببینه و درک کنه، یا یه سری شرایط حضوری ایجاد کنیم، کیفیت های فیک رو هم بیاریم، کیفیت خودمون رو هم بیاریم و به طرف مقابلمون نشون بدیم که با چشمش ببینه و درک کنه. حتی برای این موضوع شرکت های بزرگ تست های رایگان هم میذارن، اگر محصول شما مواد غذاییه، اگر مثلا صوتی تصویریه دوباره نشون میدن آقا این کیفیت تصویر من، اگر دستگاه هست دوباره نشون میده که آقا این کیفیت کار من، این کیفیت فیکش هم هست، اینجوری دستگاه تولید میکنه، کیفیت من داره اینجوری تولید میکنه. باید همه اینها تصویرسازی بشه، مستند باشه که طرف با چشمش ببینه و بفهمه. این اولی موضوع. اما گام دوم، یعنی خیلی ها میگن استاد ما این مرحله رو رفتیم جلو و انجام شد، اوکی. ایراد دومی که مشتری ها از شما میگیرن سر قیمت گذاری نامناسبه. پس قیمتتون متناسب با تصویری که مشتری شما از بازار داره، از رقیب ها داره، متفاوته و همین امر باعث میشه که از شما نخرن. پس دلیل اول چی شد؟ عدم شفافیت در ارزش محصول. دلیل دوم، قیمت گذاری نامناسب. یعنی فرد با چشم ها نمی بیند، با گوش ها می شنود. یعنی تو اگر نتونستی باشی کاری کنی که چشم هاش ببینه و رفتی سر وقت گوش ها، گوش ها نمی توانن ببینند، گوش ها صرفا می شنوند، چیزی نمی بینه، نمی تونه تصویر سازی کنه. مغز یه سری تصاویری از قبل درش شکل گرفته با چیزهایی که دیده از طریق رقبای شما. خوب دقت کن، من بارها دارم این موضوع رو عزیزان به شما تأکید می کنم که یک مشتری بعد از ارتباط با شما یا قبل از ارتباط با شما با چندین نفر ارتباط داشته، فقط و فقط تو نیستی. حس نکن اون آدم فقط با تو در ارتباطه، بعد از ارتباط با شما یا حتی قبل از ارتباط با شما با انسانهای دیگری در ارتباط هست و اونها تصاویری براش ایجاد کردن یا در آینده ایجاد میکنند از قیمت، و طرف تو ذهنش تصاویری میبیند، یعنی چشماش بسته است، با گوشاش اطلاعاتی دریافت کرده، رسیده به مغز، مغز داره تحلیل میکنه، داره همه اطلاعات رو تجزیه میکنه که چه کسی برای تو مناسب تر است. PFC مغز فرمان میدهد که این فرد رو انتخاب کن، این تاجر رو انتخاب کن برای اینکه باش کار کنی. مغز اون بر اساس اطلاعاتی که بهش رسیده داره تصمیم میگیره. ما در رابطه PFC قبلتر صحبت کردیم که چه اتفاقی اصلا تو مغز شکل میگیره که مشتری یکی رو انتخاب میکنه، من رو انتخاب نمیکنه. خب منم همون رو یاد بگیرم و انجام بدم تا PFC مغزش منو انتخاب کنه. پس دلیل دوم، قیمت گذاری نامناسبه. اون یه تصویری تو ذهنش داره که قیمت تو بالاست و قیمت یکی دیگه پایین تره. خب راهکار چیه؟ راهکار استراتژی قیمت گذاریه. خیلی از عزیزان بلد نیستند که قیمت درست محصولات خودشون رو به دست بیارن، پیدا کنن و حتی نسخه نهایی اون رو به گوش مشتری برسونن که آقا من باید چه قیمتی اعلام کنم. اونهایی که مبتدی هستند، تازه کار هستند، به اونها توصیه میکنم هر قیمتی که از تأمین کننده توش شنیدید بدون هیچ سودی همون قیمت رو به مشتریتون اعلام کنید، بدون هیچ سودی. خوب دقت کنید استاد. خب اگر من هیچ سودی نگیرم پس کجا سود کنم؟ حرف من فدات بشم تموم نشد. چرا فکر میکنید یه چیزهایی در ذهنتون هست، یه درکهایی شما بهش رسیدید و من بهش نرسیدم؟ آیا شما با تجربه تر از من هستید؟ یه بار اینو از خودت بپرس، یه کم صبر کن، من راهکار دارم، من یقینم باهوش‌ترم، یه خورده اعتماد کن، عجله نکن. بذار من پلن دارم برات، من برات برنامه دارم فدات بشم، پس عجله نکن. اونهایی که تازه کار هستن نمیدونن که قیمتی که دارن به مشتریشون اعلام میکنن قیمت خوب و مناسبیه، یعنی طرف وقتی بشنوه مغزش فرمان میده که آخ جون چه سود خوبی، چه محصول ارزونی پیدا کردم، و برو سریع از اون تاجر بخر تا از دست در نره. آیا پی اف سیش اینجوری داره تصمیم میگیره وقتی شما بهش قیمت اعلام میکنی؟ یا اینکه پی اف سی برمیگرده بهش میگه که حالا یکم بیشتر تحقیق کن، بازم بگرد، قیمت پایین ترم احتمالاً وجود داره. خوب دقت کن به حرفام، خوب دقت کن به حرفام، حواست اینجا باشه، میری یه جای دیگه ای حواست جای دیگه است، بعد میگه استاد بازم من موفق نشدم بفروشم. پس دلیل دوم قیمت گذاری نامناسب ماست، ما استراتژی نداریم. ابتدا میام چیکار میکنم برای اینکه استراتژی قیمت گذاری درستی رو انتخاب کنم و خودم رو به روز نگه دارم؟ قیمتی رو فرد تولید کننده به من تاجر میده، من عیناً همون قیمت رو به مشتری هام اعلام میکنم. واکنش مشتری ها، مشتری ها خوب دقت کنید تصاویری در ذهنشون شکل گرفته و این تصاویر واکنش هایی دارد. واکنش مشتریم چجوری میشه؟ یا برمیگرده میگه قیمتت خب خوبه، بریم ادامه بحث ها رو با هم صحبت کنیم، یا اینکه برمیگرده میگه خب قیمتت بالاست، اصلا من وارد ادامه بحث ها و موضوعات با تو نمیشم. خب اگر گفت قیمتت عالیه و بریم وارد ادامه بحث ها بشیم، همینجا پس میفهمی که قیمت تأمین کنندت، قیمتی که اون تولید کننده به شما داد، قیمت مناسب و خوبی بود که طرف حاضره با این قیمت بخره. در معاملات بعدی اینو که با همین قیمت بستی تموم شد رفت، حالا اگر بتونی بهش بفروشی، فعلا تلاش کنید یه دونه معامله بزنید. اینایی که هنوز برمیگردن و میگن ما هنوز نتونستیم بفروشیم، هیچکی از ما نخرید، اینا باید ابتدا اعتماد مشتری ها رو با قیمت مناسب و حتی بدون سود جلب کنن تا بفهمن که میتوانن بفروشن. حالا برن در آینده مشکل قیمت رو حل کنن. ابتدا من بفهمم که اصلا عرضه این کار رو دارم، میتونم منم معامله بزنم حتی بدون سود. این اولین شرطه. اولین شرط فروش این نیست که من برم و با هر قیمتی شده بفروشم، نه، با هم بدون سود اصلا. اصلا بدون سود من بتونم بفروشم، بفهمم که بلدم بفروشم، بلدم مذاکره کنم، بلدم اعتماد مشتری رو جلب کنم، اول بتونم همه پول رو ازش بگیرم بعد بهش بار بدم، اول این اعتماد در تو بذار شکل بگیره، سر وقت سودمونم میریم. پس وقتی فروختی به همین آدم در معاملات بعدی یک کوچولوی درصدی سود بگیر، ببین باز هم آیا حاضر از ما بخره. و این عدد، این درصد، مثلا 1% ببر روش، این 1%ی که بردی روش به مشتری های بعدی که باهاشون در ارتباط هستی یا اونها ارتباط میگیرن با شما، ببین اونها هم نظرشون همینه که قیمتت خوبه و بریم برای ادامه مذاکره، یا اونها برمیگردن میگن قیمتت بالاست. پس از همینجا میشه فهمید که داستان از چه قراره. حالا اومدیم و برگشت و مشتری به شما گفت که، یعنی بدون سود رفتی بهش قیمت اعلام کردی، برگشت به شما گفت که آقا قیمتت بالاست، حال چه کنیم؟ هرگاه اینو با خودت ببند و بنویس، هرگاه فردی برگشت و به شما گفت که آقا قیمتت بالاست، ذهن شما با خودش ببنده و بگه که ممکنه. چی شد؟ ذهن تو هرگاه شنیده، گوشهای شما میشنود، افرادی به شما برمیگردن میگن قیمتت بالاست، ذهنتون سریع با خودش باید بگه ممکنه راست بگه، ممکنه دروغ بگه. چی شد؟ ممکنه طرف مقابلم راست بگه و واقعا قیمتم بالا باشه، یا اینکه ممکنه این فرد دروغ بگه. سوال اول من از شما، آیا قبل از اینکه بهش قیمت بدید شفاف شد ارزش محصول؟ یا نه استاد ما ارزش محصول رو بهش نفهموندیم و رفتیم قیمت دادیم، چیزی ندید، فقط گوشش شنید؟ این گیره داستانه، گیره، نباید این اتفاق بیفته. باید قبل از قیمت ارزش محصول شفاف شده باشه براش و بعد قیمت بیان بشه. قیمت بنویسینو آخرین مرحله مذاکره است، آخرین مرحله، نه اولین مرحله. قیمت انتهایی ترین مرحله مذاکره است، انتهایی ترین، اون آخر است. یعنی باید همه صحبت ها انجام شده باشه، حالا بریم سر قیمت بحث کنیم. دیدی یه پسر دختر میخوان با هم ازدواج کنن، ابتدا نمیرن سر وقت مهریه که مهر تعیین کنن که چند سکه مثلا. نه عزیز من، مهریه انتهای مذاکره است. اول باید با هم دیگه صحبت کنن، ببینن اصلا به هم میان. حالا اگر ارزش ها معلوم شد، مهر رو مشخص میکنن. گرفتی قلقو؟ تو تجارت هم اینجوریه دقیقا. اول ارزش ها باید معلوم بشه. حالا داستان مهریه رو من صحبت کردم، باز بعضی ها شاید در مثال بمانند، به اصل مطلب پی نبرند. مثال چیه؟ مثال طرف اگر توش بمونه با خودش اینطور میگه، یعنی منی که مثلا، این دختر خانم برمیگرد این جمله رو میگه، منی که مثلا 14 سکه مهرم گذاشتم، یعنی من کم ارزشم؟ نه عزیز من، نه عزیز من، به این معنا نیست. اما در محصول دقیقا به همین معناست. تو یک کالا نیستی، تو محصول نیستی. اونجا داستان متفاوته. اگر کسی برگشت گفت یعنی من این، پس انگار خودش رو یک کالا تصور کرده، در ذهنش تصویری از کالا برای خودش ایجاد کرده که من یک کالا هم، من 1000 سکه میارزم مثلا، یکی دیگه 500 سکه. یعنی خودش رو نسبت داده به یک کالا که داره اینطور قیاس میکنه. چون گفتم دانا به اصل پی میبره و نادان در صورت مسئله میمونه. اینا باید خوب بفهمید و درک کنید. خب بریم ادامه داستان. استاد از کجا بفهمیم که واقعا قیمتمون بالا هست یا نیست؟ من که سودم نگرفتم، خیال جمعم که سودی نگرفتم که برگرده بگه قیمتت بالاست. اگرم برگردم بهش بگم من که سود نگرفتم، این باور نمیکنه. حالا از کجا بفهمیم که راست میگه یا دروغ میگه؟ برید وارد مذاکره بشید، یعنی ازش یک سوال بپرسید که قیمت من چقدر بالاست، یعنی میخوام چند درصد به نظر تو من دارم قیمت رو بالاتر اعلام میکنم. اینجا با یه سری از پرسش پاسخهایی که اتفاق میفته باید کشف کنی که مخاطب تو، مشتری تو راستگوست یا دروغگو. پس فردی پیدا شد و این نکته رو و این جمله رو به شما گفت که قیمتت بالاست، من باید حالا کشف کنم راست میگه دروغ میگه. چجوری بتونم کشف کنم؟ یه سری سوالات وجود داره، سوالات کشف کننده، که من در اپیزودهای قبلی پیرامون این هم به شما آموزش داده بودم که اگر هر فردی یک جمله‌ای به شما گفت، بتونی کشف کنی که راست میگه یا دروغ میگه. پس من باید از اینجای مذاکره یاد بگیرم که چجوری بفهمم این فرد راست گوست یا دروغ گو. چون استاد به من یاد داد هر سخنی را نپذیرم، هر حرفی را نپذیرم، مگر اینکه اون فرد خودش رو به من ثابت کرده باشه که راستگوست، حالا ازش بپذیرم. هنوز اون فرد خودش رو به من اثبات نکرده و من خودم رو هم میشناسم که یک ریال سود نگرفته بودم، داره اتهام میزنه که من گرون فروشم. حالا از کجا معلوم تو صادق باشی، توی مشتری، که راست میگی من گرون فروشم؟ اگر برگردی بگی من گرون فروشم، من که سود نگرفتم، پس به این معناست که تأمین کننده من گرون فروش است. تازه اگر کیفیت ها برابر باشد، یعنی در تشخیص اون آدم اینطور تشخیص داده شده که آقا هر دو تا ماشین عیناً 0 کیلومترن، تو داری گرون میدی، یعنی در واقع تأمین کننده تو هست که به تو قیمت بالایی داره اعلام میکنه، ما باید اینو کشف کنیم یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر دروغ میگه که هیچ، اما اگر راست میگه، پس من باید برم تأمین کننده های دیگری را پیدا کنم. قبل از اینکه من برم پیدا کنم، این مشتری داره برمیگرده میگه من پیدا کردم. خب من سرنخ رو گیر آوردم، از این سرنخ برم برسم به اون تأمین کننده که این پیداش کرده، این گیر آورده. خب قشنگ شد دیگه، من بدون هیچ زحمتی قیمت بهتری پیدا کردم، از خود مشتری هم استفاده میکنم به عنوان سرنخ داستان. گرفتی تکنیکو، قلقو گرفتی دقیقا با چیکار کنی؟ برو ببینم چه میکنی. اما گیر سوم، یعنی فرد قیمتش هم اوکیه، شفاف هم کرده بود قبلش همه چیزو، اما بازم میگه من نمیفروشم. تا همینجای کار بدونید عزیزان که 80% مشتری ها از شما میخرن. اگر همین دوتا مشکل رو حل کرده باشید، همین دوتا رو در تجارت شما حل کنی، 80% فروش ها اتفاق میافتد، یه 20% میمونه. همه مابقی که میخوام بهتون بگم تو همین 20% گیر کرده. 20% کجاست؟ یکیش بحث مشکلات در فرایند خریده. پس اشکال سوم، دلیل سوم در واقع، ما یه سری مشکلات در فرایند خرید ایجاد میکنیم که در واقع دلیل همینه که مشتری نمیخره. به نوعی که فرایند خرید ممکنه پیچیده و زمان بر بشه که در واقع مشتری از خرید منصرف میشه. یعنی کشش میدی، استاد من کش ندادم، فدات بشم. چیزی، تصوری که خودت از خودت داری مهم نیست در بیزینس، تصوری که مشتری نسبت به شما داره مهمه. خوب دقت کن، تعریف برند همینه. برند تصوری نیست از خودت که خودت نسبت به خودت داری، برند تصویریه، تصوریه که مشتری نسبت به شما داره. پس برنگرد بگی استاد من کشش ندادم، من شرایطو پیچیده نکردم، من زمان بر نکردم، اینا مهم نیست. تصویری که مشتری در ذهنش از شما داره مهمه. در ذهن اون پیچیده است، در ذهن اون زمانبره. بر چه اساسی استاد در ذهنش اینجوریه؟ PFC مغز اون داره فرمان میده که زمانبر شد، تصمیم بگیر که باهاش کار نکنی. چه اطلاعاتی بهش رسیده که چنین تصمیمی گرفته؟ آفرین، اینجوری سوال بپرس از من که بهت یاد بدم باید چه کنی. اون رفته با آدم‌های دیگه‌ای، با تجار دیگه‌ای ارتباط برقرار کرده و اونها فرایندی براش ایجاد کردن که شرایط براش زمانبر نبوده، شرایط پیچیده براش ایجاد نکردن. خیلی سری دارن بهش پاسخ میدن، قیمت میخواد سری بهش اطلاعات میدن، کیفیت میخواد سری بهش نشون میدن، اطمینانشو به دست آوردن. پس بحث سرعت با راحتی همراهه، کار رو براش راحت دارن جلوه میدن، این جلوه رو تو ندادی، این سرعت رو، این راحتی رو تو نتونستی باز هم بهش نشون بدی. رقیب ها دارن براش تصویرسازی میکنن که بعد از خرید کار سریع برات انجام میدیم، راحت هم تحویل میدیم به تو. نتونستی این مرحله رو انجام بدی، بیا قشنگ بررسی کن، بیا من بهت دارم یاد میدم که رقیب ها از چه تکنیک هایی دارن استفاده میکنن. هم تکنیک های الهیشو بهت یاد دادم، هم تکنیک های شیطانیشو، که اینها با این تکنیک دارن فرایند خرید رو براشون آسون میکنن و تو هم میتونی. من یاد دادم که اینها اغلبشون از تکنیک شیطانی استفاده میکنن، تکنیک الهیشو یاد بگیر، الهی قوی تره از شیطانی، اونا چون بلد نیستن شیطانی استفاده میکنن، الهی ها قوی تر است، بیا اینو یاد بگیر دیگه، تمومش کن داستانو. پس دلیل سوم رو هم متوجه شدی. اما دلیل چهارم، استاد قیمت خوب، کیفیت خوب، ارزشو بهش فهموندیم، فرایند خریدن براش آسون کردیم، بازم نمیخره، بازم این گیر داره تو خرید. علت چهارم، دلیل چهارم، کمبود اعتبار و اعتماد است. یعنی قیمت خودرو دادی، عالی هستن، گفت اوکی، قیمت خرما دادی، عالی، قیمت کالای خودتو ارائه کردی، عالی، کیفیتم عالی، فرایند خریدم بهش فهموندی، عالیه، اما بازم نمیخره، به تو شک داره، به همه ی خوبیهات شک داره، میگه مگه ممکنه آدم اینقدر خوب باشه؟ اینجا میره تو شک، چون اعتبار و اعتماد رو در واقع در شما نمیبینه. اون برند شما ضعیفه، کوچیکه، برندت ضعیفه، برندت جهانی نیست، من بارها در رابطه با پروموشن دارم فریاد میزنم. پروموشن یعنی تهیج کردن. تهیج کنید مشتریاتونو، بذارید برندی برای خودتون بسازید که طرف اصلا یه درصدم شک نکنه به اعتبار شما، به اینکه آیا شما قابل اعتماد هستید یا نه. بذارید این مرحله سریع عبور بشه ازش. تو که قیمتت خوبه، تو که خوب داری نشون میدی خودتو، چرا باید تو مرحله اعتماد به شما شک کنه، بگه قابل اعتماد نیستی؟ خب قیمتت بالاست، اما من میترسم بخرم و پولم و اصلا کلن بگیری فرار کنی. از این موضوع میترسه بنده خدا. اگه برگردی بهش بگی من جنس میدم، تو هر وقت خواستی پول بده، همین الان حاضر است تو بخره، چون قرار نیست بهت پول بده دیگه. اما خب تو هم اعتماد نداری بهش. پس چه کنم که به من اعتماد کند؟ تنها راهش عزیز من برندسازیه. برند خودتو در فضای مجازی، در فضای حقیقی اول از همه بساز، دوم خوب بساز. بذار هر کسی، هر شخصی با دیدن مجموعه شما، هر چیزی که میبیند، هر چیزی که میشنود، در ذهنش یک اعتباری ایجاد شود که سپس به شما اعتماد کند. بذار این اتفاق بیفته. انقدر مانع نشو، هزینه کن برای برند خودت، سرمایه گذاری کن برای برند خودت، بذار برندت قابل اعتماد باشه. بعد میبینی چقدر راحت مشتری ها میان به همدیگه اطلاع میدن که برید از این تاجر بخرید. برندسازی کنید خوبای من. استاد برندسازی هم کردیم، مشکلات و فرایند خرید رو هم آسون کرده بودیم، همه مشکلات رو از بین بردیم، قیمتمون هم عالی شده بود، کیفیتمون هم خوب شده بود و بهش اثبات کردیم، باز هم نمیخره. اینجا 1%ه. از اینجای داستان اگر کسی نه 100 تا ارتباط برقرار شه، یکیش شاید نخره. اون یکیش چیه؟ عدمه. بنویسید برای خودتون. عدم ارتباط مؤثر با مشتری. CRM ندارید. CRM ندارید. فرایند مدیریت ارتباط با مشتری بلد نیستید. سیستم سازی نکردید. سیستم سازی بشه همه راحت میخرند. ناگهان من چند تا دلیل دیگه بازم میخوام بهتون بگم، اما همه دلیل ها تو 1% قرار میگیره. یعنی کسی بخواد دیگه 100% پول کنه، دارم یاد میدم چه کار کنید. سیستم سازی کنید عشقای من، خوبای من. سیستم سازی یعنی چی؟ یعنی شبیه ماشین. یه ماشین ناگهان هر کی توش میشینه بلد راه ببره، هر کس که گواهینامه گرفته باشه دیگه فرآیند خیلی راحته. این پاشو میذاره رو گاز، ماشین حرکت میکنه. خوب دقت کن، دندش هم اتوماته. پاشو میذاره رو ترمز، ماشین وای میسته، توقف میکنه. دیگه نمیره تو موتور ببینه چه اتفاقاتی داره میفته. با فشاری که رو پدال گاز میده، با فشاری که روی ترمز میذاره، میگه به من چه؟ ماشین وایسا. سیستم سازی یعنی این. یعنی پامو گذاشتم رو گاز، برو جلو. پامو گذاشتم رو ترمز، وایسا. حالا برای این که ماشین متوقف بشه، ترمز کنه، دنیای اتفاق داره رقم میخوره، دنیای اتفاق، اما ما نمیبینیم. برای این که ماشین حرکت کنه، دنیای اتفاق میفته. برای این که اون بنزین تبدیل به انرژی بشه و انرژی تبدیل به اون انرژی حرکتی که ماشین حرکت کنه، دنیای قطعه دارن کار میکنن تا این اتفاق بیفته. این یعنی سیستم سازی. شماها خیلیاتون در تجارت هاتون سیستم سازی بلد نیستید. من هم خیلی بهتون یاد ندادم، یه جایی مثلا یه ریزه اشاره کردم در فایل های عمومیم، خصوصی هم به هر کس جلسه اومد بهش سیستم سازی یاد میدم که چی کار کن. اونایی که همه مشکلات رو حل کرده باشن، رسیده باشن به این مرحله، بهشون سیستم سازی یاد میدم که چجوری چیکار کنم بیزینسم خودش بفروشه، اینقدر من درگیرش نباشم. اینا رو اونجا دارم به بونگاه یاد میدم به صورت پی وی. اما گفتم از این مرحله به بعد 1% داستانه. اینو باید یاد بگیری قشنگ. استاد این کارام کردیم، بازم یه 0.5% هستن نمیخرن. 0.5% دیگه داره کم میشه. آقا 0.5%؟ آره. چرا؟ بازم بهت میگم. رقابتی بودن بازار خیلی مهمه. یعنی شما کیفیت خوب، قیمت خوب، همه چی خوب، قابل اعتماد هم هستی، همه چی اوکی، یا رقیبم دقیقا داره همین تکنیکایی که تو میزنی اونم میزنه، این الان مونده بین انتخاب شما یا رقیبت، بین دو نفر دیگه، ته داستان سه نفره گیر کنه که همه دقیقاً، چون این فایل منو همه دارن میشنون دیگه، همه کسبه، همه فعالان اقتصادی، همه تجار، تولیدکننده، این فایل به دستشون میرسه. تو فکر کردی فقط تو میشنوی؟ همه دارن میشنون، همه برام دیگه فورواردش میکنن. خب رقابتی شد، سخت شد. استاد، استاد داره یه سری مفاهیم رو عمومی یاد میده، پی وی ها رو هیچ کس نمیفهمه، یک نفر دو نفر میفهمن، عمومی ها رو خب همه دارن میشنون، لذا شرایط رقابتی میشه. راهکار چیه؟ نقاط قوت خودتون رو باید شناسایی کنید. اونا رو که شناسایی کردی، باید یه وجه تمایز ایجاد کنی که بفهمونی منحصر به فردی، که تو رو انتخاب کنه. شبیه یه خانومی که سه نفر همزمان اومدن خواستگاریش، این الان مونده کیو انتخاب کنه؟ این بالاخره یکی رو انتخاب میکنه، بالاخره یکی رو انتخاب میکنه. مهم اینه آیا تو رو انتخاب میکنه؟ چیکار کنم؟ اگر شرایط برابر بود، شرایط برابر بود چه کنم؟ باز من انتخاب شدم. این نکته اساسی داستانه. دیدید توی مدرسه وقتی میخواستن فوتبال بازی کنن دو تا تیم، یارگیری میکردن، یعنی دو نفر میوادن جلو، کاپیتان بودن، کاپیتان ها انتخاب میکردن کی انتخاب بشه. همیشه یکی اون آخر میموند، اغلب هم نخودی میشد، یعنی هر طرفی توپ اومد زیر پاش میتونست شوت کنه، اصلا مهم نیست یار کیه، تو فقط شوت کن. اما ما میخوایم انتخاب اول مشتریامون باشیم، نه نخودی، نه نخودی، میخوام انتخاب اول و آخرش باشم. لذا باید نقاط و قوت خودم رو اول به خوبی بشناسم، دو بتونم پرزنتش کنم، بتونم ارائهش کنم. استاد این کارم کردیم باز نفروختیم، این کارم کردیم باز نفروختیم، اینجا یه 25% دیگه اتفاق بیفته که باز نفروشی، که دلیل آخرشه در واقع دیگه، خیلی دیگه جزئی نخواستم بشم دیگه، باز هی کمش کنم، این دیگه آخرین دلیل، هفتمین دلیل در واقع برای خود یادداشت کن. نداشتن نیروی فروش مؤثر، نیروی فروش یا خدمات پس از فروش. یعنی شما باید ابتدا بفروشی بعد خدمات بدی برای پس از فروش، یعنی میشه نیروهای پشتیبان، که بحث پشتیبان رو من بعد از فروش در فایل های بعد در آینده به شما آموزش خواهم داد که اونها چه نقشی دارن در سیستم فروش ما. ابتدا نیروهای کمک فروشی باید داشته باشی. نیروهای کمک فروشی یعنی یه جاهایی شما رفتی جلو باز هم اعتماد نکردی دیگه، یعنی همه تکنیک ها رو استفاده کردی باز هم موفق نشدی، باید کمک دست یکی رو داشته باشی که اون فرد مهارت های فروش رو یاد گرفته باشه و اون ببره جلو. همه ی حرف رو از تو شنید باز هم راضی نشد، یکی دیگه یا افراد دیگه ای باید باشن، اونا برگردن بگن آقا حرف نفر اولو گوش کن، بپذیر، کار کن. اونا باید بیان هل دهنده باشند، چون طرف رفته توی حالت اینرسی. اول اینرسیش سخته، اینرسی رو من توی اپیزودهای قبلی توضیح دادم یعنی چی. این باید افرادی کمک دست داشته باشم هل بدن داستانو. عزیزان من، این هفت مرحله، هفت دلیله، هر کدومتون اینها رو اگر واقعا انجام داده باشی اصلا امکان ندارد شما ها نفروشید. دوتا اولو که اگر بزنی که 80% فروش اتفاق میفته. 5 تا دیگه به شما گفتم برای ادامه داستان، یعنی اگر بگی من بازم شد 20% نتونستم بفروشم، خب اینها رو تو انجام بده، امکان ندارد، امکان ندارد که مشتری از شما نخره، امکان ندارد عزیز من. امیدوارم این مبانی رو به خوبی درک کنید، یاد بگیرید و از بنگاه‌های خودتون، با بنگاه‌های خودتون، با بنگاه‌های تجاری که در آراد برندینگ هست ارتباط مؤثر داشته باشید. خیلی از بنگاه‌ها میان پیش من، مشاوره میگیرن و تکنیک‌های خصوصی‌تر رو اونجا بهشون چون یاد میدم، شما هم از این بنگاه‌ها یاد بگیرید که در تجارت‌های خودتون موفق باشید. چون نمیرسم با همه عزیزان بخوام جلسه خصوصی برم، برای همین یه سری بنگاه‌ها هست که دارم همه مبانی رو به این بنگاه‌های اقتصادی آموزش میدم که اون عزیزان به شما بگن که چه کنید تا در تجارتاتون موفق تر باشید. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما بزرگواران رو به خدا میسپارم. یا علیرضا، بر شما خوش.